بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ماده های ضروری برای زندگی انسانی که بدنش استمرار زندگی داشته باشد پروتئین ها هستند که یک ماده ضروری برای زندگی بشر بوده و از اهمیت غذایی بالایی برخوردار است. پروتئین ها به گروهی از ترکیبات شیمیایی که از آمینو اسیدها تشکیل شده اند گویند. آمینو اسیدها هم به نوبه خودشان از اکسیژن، هیدروژن، کربن و نیتروژن تشکیل شده است و گاهی اوقات از سایر عناصر مثل گوگرد نیز تشکیل شده اند. این عناصر برای ساخت و ترمیم انواع بافت‌های بدن به ویژه عضلات، قلب، کبد و کلیه ها ضروری هستند. از آنجایی که پروتئین برای رشد و نمو اهمیت زیادی دارد، تأمین میزان مناسب پروتئین ها در رژیم غذایی بسیار ضروری می باشد، مخصوصا در مورد سه طائفه: یک، کودکان، دو، نوجوانان، سه، خانم های باردار. کسانی که فعالیت شدید بدنی دارند مثل کارگران، مثل ورزشکاران، اینها هم نیازمند بیشتر به پروتئین ها هستند. علیکم السلام. منابع اصلی پروتئین های حیوانی مانند گوشت که بهترینش گوشت گوسفند و ذراع گوسفند می باشد، همچنین تخم مرغ، بهترینش تخم مرغ رسمی سالم است نه ماشینی، و همچنین ماهی که بهترینش ماهی سفید و ماهی قزل آلا می باشد، و همچنین شیر که بهترین آن شیر گاو و در گاوها هم بهترینش شیر گاو قهوه‌ای و پس از آن در گوسفندان بهترین شیرشان شیر گوسفند سیاه می باشد. اینایی که کم توضیح دادم ها، اینا تو روایات اسلامی هست که توضیح دادم. نه میدونم، ولی قیدش میگم باز تو گوسفندا که شیرش داون، ولی حالا تو شیر گوسفندا بهترینش کدومه؟ آفرین، شیر گوسفند سیاهه. اصلا قیداش تصور کنه. خب این در بحث پروتئین های حیوانی یکم توضیح دادم. در گیاهان به طور کلی پروتئین های گیاهی نسبتشان کمتر از پروتئین های حیوانی هست و باید دانست بیشتر از 2 میلیون نوع پروتئین در دریاها و اقیانوسها وجود دارد که تا کنون کشف شده است. قربون امام صادق علیه السلام برن توحید مفضل و بقیه روایات نگاه کنید. میگه وقتی میخواین به عظمت خدا پی ببرید، فانظروا الی البحار، دقت نظر کن، دقت ثانوی کن، تحقیقاتی و پژوهشی عمل کن، به دریاها نظر کن. بعد حضرت مثال میزنه، میگه در طول زمان کم کم کشف میکنی فواید دریاها و اقیانوسها و گیاهان و جانورانی که هست در طول زمان، صدفا چی چی. حالا خواستم تو بحث خوراک و آشامیدنی یک کلمه وسطون بگم، تو بحث علوم جانوری و علوم دریایی و اقیانوس شناسی یک کلمه اونجا وسطون اضافه کردم، که تا کنون بیش از 2 میلیون نوع پروتئین در دریاها و اقیانوسها وجود داره. ارزش غذایی رو خواستم بگم. حالا خود پروتئین ها ارزش غذاییشون به چی بستگی داره؟ باید دانست که ارزش غذایی پروتئین ها به میزان اسیدهای آمینه آنها بستگی دارد. اسیدهای آمینه ضروری در شیر گاو هست، به شرط اینکه تقلبی شیر خشکی یا آب و چیزای دیگه عدواتوار در میارن نباشد، و در بعضی چیزا هم هست مثل قلوه و جگر، ولی خوردن قلوه از روایات اسلامی مکروهه چون محل تفکیک و جداسازی سموم خون از غیر سمومه، یعنی اوره و کراتین خون گرفته میشه، وقتی این هشلوبای کلیه میاد که بعد میره لگنچه و بعد میره حالب و بعد میره مثانه و اینا دفع میشه. لذا خوردن قلوه مکروهه، خوردن سنگدان مرغ مکروهه، خوردن قلوه گاو یا شتر یا مثلا گوسفند مکروهه. حالا خواستم بگم تو این کتابای پزشکی جدید و قدیم مثلا همجوری نوشتن که پروتئین زیادی در قلوه است، در جگر است، نمیدونم در تخم مرغ است، در شیر است، اما قیداش نمیارن. یکم قیداش رو واسهتون گفتم. مثلا تخم مرغ چون کلسترول بد زرده بالاست، LDLش بالاست، اینجا برای که کلسترولش کاهش پیدا کنه و از بین بره تو روایات اسلامی میگه با پیاز بخور. پس قیداش هم بیادتون باشه. و اگر کسایی که میخوان اولاد ذکور و پسر زیاد داشته باشن، هفته چند بار این تخم مرغ رو با پیاز و روغن زیتون بخوره، این ستا رو با هم بخوره، اولاد ذکورشون زیاد میشه. اینا رو قبلا توضیح دادم. اما اگر تخم مرغ رو به تنهایی زیاد بخوره ورم کبد و ورم طحال میگیره و کلف الوجه و زمختی پوست میگیره، پوست بدن. میخواستم روایات شیعه بگم چقدر دقیق میگه و هم جامع نگره، همه اطراف مسئله رو میسنجه، فقط تنگ نظر نیست، تک بعدی فکر کنه یا بگه. مثلا بگه پروتئین یلا جگر بخور یلا تخم مرغ بخور من چی بخور، اینجوری نمیگه. جامع نگره، اطراف مسئله رو میسنجه مؤمنا. حتی تو روایات شیعه داریم احشای داخلی حیوانات حلال گوشت رو زیاد خوردن و جعل مثانه، دردهای مثانه‌ای میاره که گاهی مقدمه سرطانای مثانه میشه کسایی که احشای داخلی رو زیاد بخورن. پس اینجا خواستم بگم پروتئین های در تخم مرغ و قلوه یا جگر و شیر همشون اسیدهای آمینه ضروری و دارا می باشن، ولی با این توضیحاتی که از روایات اسلامی دادیم، قلوه رو نمیخوری مکروه، جگرسیا رو زیاد نمیخوری، چون هر تیکه جگرسیا اندازه نیم کیلو پیو دنبه کلسترول بد داره. گرچه بعضی از آقایون مثل دکتر ساقبی میگن زنجیرهای کربنی پی بالاست لذا جذب نمیشه، ولی کلا خواستم بگم که ما ازدیاد چربی نمیخوریم، چون جگرسیا چربی فشرده است. کسایی که بیماریهای متابولیکی دارن مثل قند خون دارن یا مثلا اوره خون دارن یا کراتین خون دارن یا چربی خون دارن یا فشار خون بالا دارن، اینا نباید بخورن، اینا واسهشون سمه. اینجا پس باید چیکار کرد؟ جوانب مسئله رو هم سنجید. گاهی هست تو گیاهان مثلا فرض کنید بادوم زمینی، سیب زمینی، اینها هم پروتئین های گیاهی دارن اما باز قید داره. مثلا فرض کنید که این سیب زمینی کوکویی یا سرخ کردنی نباشه یا چیپسی نباشه که عوارض زیادی دارد از جمله تورم پروستات. بادوم زمینی پوسته قرمز روش رو آس میاره، و پوسته نازک قرمز روش رو نباید بخوری، آس میاره. حالا اگه کسی آس داشت بخوره تشدید آس میشه، اما قدمه برونشیت حاد میشه. پس ببین قیدش هم باید. یا مثلا چربی خون نباید داشته باشی، اگر چربی خونت بالا باشه بادوم زمینی بخوری حالت بد میشه، حالت تهوعت میگیره. تصاحب فهمیدی مؤمنات چی میگن؟ پس شرایط عادی با جوانب مسئله که بسنجی، مثلا سیب زمینی آبپز بخوری، مثلا اینکه متفکرین بخورن، سرخ کردنی نخورن، یک دونه که خورد کافیه تو 24 ساعت، یا اندازه این مشت خودش یه مشت بادوم زمینی خورد به شرطی که چربی خون ندارد و به شرطی که پوست نازکش نخوره. خب این دوتا سرشار از پروتئین گیاهیه، اشکال نداره، اما با قیداش. تصاحب فهمیدیم مؤمنا؟ پس میزان پروتئین مورد نیاز بدن انسان به ازای هر 1 کیلو وزنت 1 گرمه، به ازای هر کیلو وزنت 1 گرمه. مثلا اگر 60 کیلو یا 70 کیلو وزنت باشه، اینجا نیاز به 60 الی 70 گرم پروتئین در 24 ساعت داری. اما مؤمنا مباحثمون در این که عالمانه و آگاهانه نسبت به هر چیزی و هر کار صحیحی باید عمل کرد، نه جاهلانه نه قافلانه. اگر آدم جاهلانه و قافلانه عمل کنه ضامنه، مسئوله. و اگر آگاهی لازم داشته باشه و دانشمند همون رشته باشه اما به علم خودش عمل نکنه، اما به علم خودش عمل نکنه بشه دانشمند یا عالم بیعمل، اینجا هم باز مسئوله، عوارض براش داره تو دنیا و آخرت. و این رو تو روایات شیعه به ما تذکر داده. در بحار جلد 2 صفحه 35 العلماء و عالمان عالمون عمل به علمه فهو ناجن، نجات یافته است. و عالمون تارکون لعلمه فقد هلک، که دیروز توضیح دادم. یا مثلا در بحار علامه مجلسی جلد 2 صفحه 58 حدیث 37 و همچنین تو نهج البلاغه امام علی علیه السلام از شیعه و سنی، از جمله از این نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 149 از اهل تسنن، العالم من عرف قدره، قدر و منزلت بدونی چی؟ میتونی خلیفت الله بشی که خلیفت الله الواقعی معصومه، ولی میتونی سنخیت با معصوم پیدا کنی، عبد صالح مخلص بشی، اینه که میتونی. میتونی محب 14 معصوم مؤمن و شیعه محمد و آل محمد باشی، اینه که میتونی. العالم من عرف قدره، عبدالله شدن اندازه خودت که میدونی. و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، از جهل و نادانی یک شخص همین بس که قدر و منزلت خودش رو نشناسه. مثلا خودش رو ارزون بفروشه، مثلا به یک شهوت بیجا، به یک غضب بیجا، به یک نرمه گرد، به یک قرص روان برگردان، به یک چشکرانی به نامحرم، به یک اکل مال حرام و مانند اینا خودشو ارزون بفروشه، دنیا و آخرتش خراب کنه. نه، اگر بنای فروشه خودتو به خدا بفروش، این بدنتو و امکاناتتو به خدا بفروش که برای همین جسمت بهشت رو خلق کرده. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، این روان روحت سنخیت پیدا کنه با روان و روح 14 معصوم، با معصومین محشور بشی در اعلا علیین، بهشتی زندگی کنی، به بهشت بری. تصاف فهمونی مؤمنا؟ خب
روایت میگه آقا اصلا شما تو خواه نیدی نخون.
بله
درست میگه؟
بله بله
هیچ بگه نخون تو.
بله بله، اگرم وقتی خواستین فقط باید سفیده شو بخون. بله بله. همچنین مؤمنا میگه یه بار هست آدم مسلمون هست ولی مؤمن نی، مثل شهادت این آدم بگه. الاسلام اقرار بلا عمل، اما اگر بخوای بگی مؤمنم، مؤمن حتما باید عمل کردش هم صحیح باشه. الایمان اقرار و عمل، اینم در کافی شیخ کلینی جلد 2 صفحه 24 حدیث 2. مطلب بعدی میگه آقا اگر کسی دعوت کننده هست افراد را به صلاح و فلاح، تهذیب نفس، اخلاق عملی، تربیت صحیح، خوش اخلاقی، نرم خویی، خوش زبانی و خیلی رفتارهای مثبت دیگر، میگه یادت باشه قبل اینکه حرف بزنی عمل کن، تا مثل کماندار و تیراندازی نباشه که کمان نداره. این کنایه و مثله ها. خواد بگه اگر علیکم السلام میخوایی حرفات اثر گذار باشه در زن و بچه و در افراد دیگه، باید خودت قبل از اونا عامل باشی به این گفته های خوبه. این روایتی که الان میخونم 21 سند داره، با 21 سندش خدمت شما میگه. اصل روایت اینه، یادداشت بفرمایید. علیکم السلام. بله
شب
بخیر.
وقت
نیستم. بله بله نیستم. خدا حافظ شما. سلامت باشید. لذا تو روایات شیعه داریم الداعی بلا عمل کرامی بلا وترن، الداعی بلا عمل کرامی بلا وترن، کسی که دعوت کننده به خیر و خوبی صلاح و فلاحه اما خودش عمل بر این خوبی نکنه، مثل تیراندازیه که کمان نداره. یعنی حرفاش اثرگذاری واقعی نداره. حالا من این سنداش تونتون بگم بستون. الفقیه جلد 4 صفحه 416 وسط حدیث 5904، مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 216 حدیث 1 خط تیره 5727، وسائل شیعه تبع آل البیت جلد 7 صفحه 145 حدیث 8962، بحار تبع بیروتی جدید جلد 10 آخر صفحه 99 و اول صفحه 100، بحار جلد 75 صفحه 60 حدیث 138 و صفحه 90 و صفحه 203 حدیث 41 و صفحه 208، بحار جلد 90 صفحه 312، اعلام الدین صفحه 186، تحف العقول صفحه 110 و صفحه 221، جعفریات مسائل علی ابن جعفر صفحه 224، خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 620، دعوات قطب راوندی صفحه 19 حدیث 11، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 19 صفحه 252 حدیث 344، العدد القویه صفحه 150، قرر الحکم آمدی صفحه 193 حدیث 3767، کشف الغمه شیخ اربلی جلد 2 صفحه 184 و صفحه 207، کنز الفوائد مرحوم کراجکی جلد 1 صفحه 278، نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 534 حدیث 337. پس این روایت ادعی بلا عملن کرامی بلا وترن 21 مدرک داره. لذا ما میبینیم علماء صالح شیعه پاشونو جای پای 14 معصوم گذاشتن. قبل از اینکه به یک کار خیر و صلاح و فلاحی امر کنن، از همه بیشتر خودشون عمل میکنن. در رابطه با امام زمانم نص خاص داریم، قبل از اینکه حضرت به یک چیزی امر کنه، قبل از اون خودش بیشتر با همون کار صحیح عمل کرده، بعد امر معروف میکنه. اینم روایاتش دیگه نگاه کنیم. تتمیم مباحثه ما اینه، بعضیا خیال میکنن علم فقط حسیه، فقط تجربیه و بلوک غرب مذهبشون به این دامن میزنن غالبا، مخصوصا در این 30-40 سال اخیر. بحث سیانتیسم یعنی تجربه زدگی، یعنی علم رو فقط تجربی و حسی می داند، یعنی تحجر روشنفکری متحجرانه، که به قول آقای دکتر از قدیم 3/4 از علم رو این غربیان حذف کردن و 1/4 علم رو چسبیدن. علم رو که فقط تجربی حسی بگیری، این 1/4 علمه. 3/4 دیگر علم، 1 علوم عقلی، 2 علوم شهودی، 3 علوم ماوراء طبیعه. اینها رو غربیا قبول ندارن غالبا، مخصوصا در این 30-40 سال اخیر که با جو کاذبی که صهیونیست بین الملل در فرهنگ سازی به سبک یهودی نجات پرست تلقین کرده در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، مخصوصا در ابعاد علوم انسانی. زیایی گوید به مناسبت هفته بسیج که در آن قرار داریم، که در دهه 4 انقلاب اسلامی ولایی ایران قرار داریم، زیایی گوید بسیج ارزشی علاوه بر این که به پیشرفت و تولید علم و جنبش نرم افزاری و نانو و علوم هوا و فضا توجه دارد، علاوه بر این که بر اینها توجه دارد، به معنویت و اخلاق و تربیت و عدالت نیز توجه ویژه دارد و آموزشش صحیح و پرورش صحیح خودش و دیگران را می دهد. این از وظایف اصلی بسیج ارزشی و یک بسیجی فعاله. این که معرفت بشری عقلی و تجربی باشد خوب است، ولی کافی نیست. معرفت وحیانی که معرفت نبویه، که معرفت مستقل غیر خطا پذیره نیز لازم است. بحث نبوت عامه، نبوت خاصه از اعتقادات حق شیعه اثناعشری. زیرا چنین معرفتی که معرفت مستقل غیر خطا پذیره، معرفت رسول الله، معرفت معصومین، زیرا چنین معرفتی برخواسته از عصمت است، لذا مسون از خطا و اشتباه است. لذا گوییم سنت رسول الله، یعنی سنت 14 معصوم. حالا اینجا اینجوری صحبت میکنیم با افرادی که مذهبشون سیانتیسمه، یعنی فقط علم رو تجربی و حسی میدارن. به اینها میگیم چنین علمی حجاب اکبره، هادی نیست، اکثر اوقات مزله. هم شخص تو گمراهی میفته چون سطح آگاهی و بینشش محدوده، جامعه نگر نیست، هم دیگران رو به بیراهه میکشونه. این علم، علم مضره. باید دانست علم مفید که از روایات و آیات اسلامی به دست می آید، همچنان که ثروت و قدرت و زینت و شهرت می آورد، این علم مفید حقیقت و فضیلت و عدالت و رحم و مهربانی نیز می آورد. این علم نافع، این علم مفیده. ما که می گوییم علم مفید داشته باش و عملت بر طبق علم و یقین باشه، یعنی دنیا و آخرت رو یک جا لحاظ کن. دنیای خوب، آخرت خوب، که در هر دو دنیا مورد رضایت خدا باشه، هم خودت، هم اعمالت، هم افکار و اندیشهات. علم به گونه نافع سود آوریش حقیقیه، هم دنیایی هم آخرتی. اما این طرز فکر 30-40 ساله جدید سیانتیسم، علیکم السلام، این علم رو منحصر میکنه به سود آوری دنیوی فقط و فاصله میگیره از شناخت حقیقت و واقعیت و معنویت. لذا این سیانتیسم یا تجربه زدگی یا این روشنفکری تحجرگرانه که فقط علم رو تجربی و حسی میداند، اینها یهودی صفت فکر میکنن، به نوع صهیونیست بین الملل، یعنی پول پرستی، سود پرستی. و حال اینکه اسلام ولایی تو بحث آداب و تجاره و وسائل شیعه جلد 12 و یا کتب دیگه روایی شیعه تو بحث معاملات میگه نه، سود صحیح دنیوی و سود صحیح اخروی. یعنی بهشتی زندگی کنی تا به بهش روی، هر دو رو لحاظ میکنه. ثروت و سود و زینت و قدرت و شهرت همه در راستای ولایت به نوع صحیح، به همراستای او حقیقت و فضیلت و عدالت و رحم و مهربانی هم رو هم لحاظ میکنه. بحث ارحم ترحم مطرح میشه تو روایات شیعه. لذا گوییم مواظب مبانی، روشها و عملکردها باشید تا از اسلام ولایی فاصله نگیرید، زیرا که شیطان زده ضد ولایت است که تو روایات شیعه بیان کرد. حتی در این 70 سال اخیر طرز فکر صهیونیستی انگلیسی حاکم در دنیا، مخصوصا در این دوره 20 ساله اخیر، دوره پست مدرن، اینجا سود شخصی دنیوی و لذت شخصی لجام گسیخته هست. یعنی لذت پرستی به نوع حرام، پول پرستی به نوع حرام، سوداوری به نوع حرام، اصلا مد شده و افتخار میکنم. بحث غصب، بحث دزدی، بحث شرارت، بحث قاچاق، چه قاچاق انسان، چه اسلحه، چه مواد افیونی، چه مواد قرصای روان برگردان، اصلا به فسق و فجور افتخار میکنه و عادت بر کارهای زشت داره. لذا هم افراد رو تجربه محور و حسگر برآوردن در علم، هم شکاک محور در دین الهی که در مسائل ضروری و بدیهی هم از راضی راضی تر، که تو علم منطق خوندی افراد رو شکاک بار میارن، کسی رو شک بودن یا وسواس بودن که حجت نیست، این نشونه حماقته و عدم تمرکز فکره. خلاقیت و نوآوری تمرکز فکر میخواد و کاربرد عقل میخواد. یعنی عقلتو باید کاربردی کنی. دیدی مؤمنا، این کاروان بشریت رو عمدن میخواد صهیونیست بین الملل به سبک انگلیسی موزی، عمدن میخواد دیگران عقب مانده باشن، عمدن. لذا نتیجه کار صهیونیست ها در 80 سال اخیر از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون و 50 سالی که اطراق کردن و غصب کردن فلسطین اشغالی ها، نتیجه کار صهیونیست ها در این 80 سال اخیر چی شده؟ حذف عقل، حذف عقل و حذف دین از فرد و اجتماع و منطقه و جهان. لذا تو روایات شیعه بحث علائم عمومی افراد بشر که نگاه کنی تو بحار جلد 52 یا مهدی منتظر همون اوائل کتاب وقتی نگاه کنی میبینی روایات میگه اولین چیزی که از مردم جهان رخت بر میبنده عقله، و اولین چیزی که بعد از استقرار حکومت و ظهور امام زمان به مردم داده میشه عقله. خیلی از این کارهای مردم که انجام میدن نارسا هست، ناهنجار هست، فسق و فجور هست، به خاطر بیعقلیه. عقل خدا داده به کارش نمیندازه، چون فکرش فکر مشوشه و غلبه احساسات کاذب داره بر فکر متمرکز، لذا همیشه استراب دارد و دلهوره، لذا همیشه دلشوره و دلواپسی دارد، لذا همیشه تو ترس کاذب هست، لذا همیشه تو اختلال شخصیت هست، لذا همیشه تو پوچگرایی هست. یعنی مبتلا به این بیماری های پانیک، فوبیک، هیستری و هیلئیسم می باشد که از رسته بیماری های اعصاب روانه است. ببینیم با این نتیجه کار صهیونیست ها و مهره های تراشه های یهود که از گودتای سقیفه بود و سه تراشه یهود اول و دوم و سوم و بعد تراشه های دیگر یهود بنی امیه و بنی العباس همجور بیا تا زمان ما، که باز تراشه های یهود از شاه خائن و از صدام یزید کافر و از یاسر عرفات و از گروه های سلفی و نمیدونم وهابی و خرت پرتا. خب این تراشه های یهود به اضافه لشکرکشی بلوک غرب بین دجله و فرات در این 7-8 سال اخیر، شما ببینید بین النهرین نتایج شرارت های صدام و بعثی ها و اشغال عراق به توسط آمریکا و انگلیس و بقیه نتیجهش چیه؟ الان تو کشور عراق ما 2 میلیون بیوه زن داریم، 2 میلیون که از بعضی طریق ها از طریق آیت الله از ماسیستانی اینها رسیدگی می شود. الان در عراق ما 4 میلیون کودک بی سرپرست داریم، علاوه بر این که غارت نفت عراق می شود و غارت فرهنگ اسلام ولایی عراق می شود. علیکم السلام. میبینی نون بخور نمیر نداره بخوره، مثلا چیزای مبتذل نگاه میکنن، نمیدونم چیزای مبتذل مختلف دیگه، حالا دربسته گفتم. لذا گوییم افرادی که در هفته بسیج هستید، بسیج ارزشی رو دقت کنید که علاوه بر پیشرفت در علوم و فنون و نانو و هوا فضا و اینها، مسائل اخلاقی و تربیت صحیح و دیندار واقعی بودن و همیشه در مسیر خوبی ها در خط ولایت گام برداشتن، این شاخص های یک بسیجی فعاله. اینها هم باید چی مؤمنا دقت داشته باشیم. بعدم بازم تو دهه ذی حجه بودیم، گفتیم یک ظاهر قربانی هست یک باطن قربانی هست. ظاهر قربانی مثلا روز دهم ذی‌الحجه در منا مثلا یک گوسفندی قربانی میکنیم، یک سومش مثلا اطعام فقرا، یک سومش مال قوت خودت و زن بچه، یک سومش هم که اطعام میکنی به مؤمنین و محبین. این ظاهر قربانیه. اما باطن قربانی ها در مرحله اول اینه که منیت و خودمحوری تو زیر پا بگذاری و به قصد قربت بسم رب با بسم الله گفتن این نفس امارت رو ذبح کنی. تا نفس امارت رو ذبح نکنی به نفس لوامه انتقادگر شخصی خودت نمیرسی، انتقاد سازنده، که عیبا و نقصای خودت رو هم ببینی در صدد برطرف کردن عیب و نقصت باشی. یعنی مشکل عیبیابی پیدا نکنی که بعد بیفتی تو مشکل عیبجویی، که عیبجویی از گناهان کبیره است. اندازه یک کارگر با تجربه یا تکنیسیان یا مهندس فنی حواس جمع باشه در تشخیص عیب و نقص و برطرف کردن عیب و نقص. آدم اگر میخواد قربانی دین خدا بشه و انتخاب احسن کنه در موتش و در راه خدا که راه ولایت به شهادت برسه، اول باید این نفس اماره و منیتشو زیر پا بگذاره و نفس امارشو بسم رب ذبح کنه، تا به نفس لوامه و سپس به نفس ملهمه و سپس به نفس مطمئنه برسه، تا بعد این نمازی که میخونه با این نماز افراد عادی فرق کنه. یه بار افراد عادیه میگیم نماز بخون تنها عن الفحشاء والمنکر، یه بار به خودی ها هست به بسیجی فعال یا مؤمن بالفعل و شیعه پادر رکاب محمد و آل محمد، حالا بیم میگیم شما نماز بخون اقم الصلاة لذکری علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کی میتونه اقم الصلاة لذکری بخونه؟ وقتی که نفس اماره را ضعف کرده، وقتی که بهترین موعظه رو داره که بهترین موعظه از درونه، اتعز من قبل نفسه، از درون خودتو موعظه کنی. تصاحب همونی مؤمنا. قال الصادق علیه السلام، هر رشته تخصصی که هستی سطحی نگر نباش، عمق نگر باش، جوانب مسئله رو بررسی کن، تو رفتارت، تو کردارت، تو عمل کردت، تو نوشتت، تو گفتارت، تو همه مراتب دقت نظر داشته باش و جامع نگر باش و عمق نگر. لذا لفظ فقه میاره. فقه مترادف با فهم نیست. فقه یعنی فهم عمیق، فقیه یعنی صاحب فهم عمیق. حالا چند تا روایت بخونم عمو جان که منو شما رو تشویق میکنه. میگه اگر فقه نداشته باشی ها، اینجا اعرابی مردی. اعرابی شدن از گناهان کبیره. اینجا نه تنها نادان مردی، بلکه جزء جهال مردی. دیدی سطحی نگری غلطه. چند تا روایت دوستتون بخونم عمو جان. در فقه الرضا صفحه 338 و انه قال، امام رضای رؤوف علیه السلام فرموده، تفقه و الا فانتم اعراب جهال. یا مثلا در منیت المرید شهید ثانی صفحات 112 و صفحه 375، تفقه فی الدین فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي. یا امام باقر علیه الصلاه و السلام، آنان تو روایت میگه، یا امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودن، تفقه في الحلال والحرام والا فانتم اعرابون. به حال جلد یک صفحه 214 حدیث 14، محاسن برقی جلد یک صفحه 227 حدیث 158. لذا همیشه سعی کن در جایی که حلاله، واجبه، رجحان عقلی و شرعی داره، خدا تو رو اونجا ببینه. سعی نکن در جایگاهی باشی که خدا بدش میاد، حرامه، فسق فجوره، خدا تو جاهای بد تو رو نبینه. یعنی چی؟ یعنی دائم الذکر باش. دائم الذکر باش یعنی چی؟ باز تو ابواب فعل معروف است، وسالشیه جلد 11 چاپ اسلامیه تهران، جلد 16 چاپ آل البین. یعنی در برخوردت به واجب به یاد خدا بیفتی، واجب انجام بدی. در برخوردت با حرام به یاد خدا بیفتی، حرام ترک کنی. اینجا دائم الذکر حقیقی. روایت آخرم بگم، سه سند داره مؤمنا. یه روایت دیگه هم هست، پنج سند داره. و قال الصادق علیه السلام، تفقهوا فی دین الله ولا تكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه. نظر رحمت خدا بهش نمی کنه. هر کسی که در دین شناسی خودش صاحب فهم عمیق نباشه، سطحی نگر که باشه، به اندک خیال بیجا یا القاءات شیطانی از درون یا القاءات شیطانی از بیرون از غرب و شرق، زود توی دین ولایی شک میکنه، زود تو اصول ارزشی انسانی دینی ایمانی شک میکنه، عقب گرد میکنه از دستاوردهای صحیح 8 سال دفاع مقدس، مخصوصا در این فتنه های آخر زمان. اگر همیشه واجب بوده آنا اوجبه، به خاطر اینکه مسئول ببونی از فتنه های آخر زمان، باید توی دین شناسید فقه داشته باشی، یعنی صاحب فهم عمیق باشی. نمیکشه عقلت یا سوادت، لااقل از یک مجتهد صالح متعهد از جمله ولی یه فقیه صالح تقلید کنی، یا حداقل حرف شنوی داشته باشی. باز حداقل لااقل دهنت زیپ داشته باشه، عرضه هیچ کاری نداری، لااقل نقنقو نباش، اشکال تراشی نکن، به نفع دشمن حرف نزن یا ننویس. این حد اقل خدمته که میتونی به ولایت کنی، چه ولایت معصومین چه ولایت مجتهد صالح. فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلٌ. عملاش هم پاک نیست. این چند تا سند داره مؤمنان؟ 5 تا سند. اعلام الدین صفحه 83 با شیخ صدوق بحث عقائد. تحف العقول صفحه 513. محاسن جلد 1 صفحه 228 حدیث 162. کنز الفوائد جلد 2 صفحه 109. مستطرفات السرائر صفحه 645. یک روایت دیگه هم هست، 3 تا سند داره، فقط در فقه الرضا یک اندکی اختلاف در متن روایت است. این روایت هم از امام صادق علیه السلام. چرا اینقدر میگیم سطحی نگر نباش، عام نگر باش در هر رشته‌ای که هستی، مخصوصا دین شناسی، تو عقیده، تو اخلاق، تو احکام و مانند اینا تربیت. قال الصادق علیه السلام، میخوام این کلمه بصیرت که یک بار یه روز بحث کردم، باز اینجا فقه بصیرت میاره و کلید بصیرته. قال الصادق علیه السلام تفقهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصيرة و تمام العبادة و السبب إلى المنازل الرفيعة و الرتب الجليلة رتبها و الرتب الجليلة في الدين و الدنيا و فضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب و من لم يتفقه في دينه لم يرضى الله له عملا. عمل جاهلانه، قافلانه، حساب احتمالاتی، گمان زنی خدا قبول نمی‌کنه. اول باید با معرفت باشی. کی با معرفتی؟ وقتی که عملت بر طبق علم و یقین باشی، میشه حصل المعرفه. بعدم باید درک درست هست که بماند، باید جامع نگر باشی، یعنی فقه، یعنی فقیه باشی. این چند سند داره عمو جان؟ 4 سند اینجا نمیشتم. بحار جلد 75 صفحه 321، بحار جلد 10 صفحه 247، تحف العقول صفحه 410، فقه الرضا 300 صفحه 337 و اندکی اختلاف در متن. حالا این کلمایی که گفتیم عمو جان، اگر قرآنی آدم فکر کنه و قرآنی عمل کنه، یعنی هم قرآن صامت محکماتش، هم قرآن ناطق محکماتش، یعنی روایات موثق و صحیحی که محکمه نه متشابهات، اینجا باید اطاعت و تبعیت خالصانه متعهدانت مستمر باشه تا این قرآن عظیم مجید کریم که ارسطاش تو قرآن اومده، تا این قرآن نازل، چه قرآن صامت چه قرآن ناطق از اعلی علیین، این 14 معصوم آدم رو زمین که هادی من و شما باشن، هم قرآنی که ذکر حکیمه، هم قرآنی که لسان عربی مبینه، هم قرآنی که ربیع القلوبه، هیچ وقت پاییز نداره، پژمردگی نداره، همیشه ربیع القلوبه، هم قرآنی که احسن الحدیثه. اینجا باید در راستای قرآن ناطق و قرآن صامت گام برداری. چرا این قرآن ایطوریه؟ کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن مجید ایطوریه؟ به خاطر اینکه سه تا حسن داره، هم حسن واژگان داره، هم حسن آهنگ داره، هم حسن محتوا داره. حکیسی تو هر شاخه علمی هست، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب من شما عمر دنیا رو که نداریم، تو هر رشته هم متخصص نیستیم، این 14 معصوم که خزان علمن، آینه تمام نمای صفات ثبوتیه خدا، یکی از صفات علمه، یکی دیگهش حکمته، یکی دیگهش قدرته، یکی دیگهش لسانه، یکی دیگهش شنواست، بیناست، این واسطه فیض الهی. پس متوسل شو به 14 معصوم تا برسی به ذکر الله. از غیر کانال 14 معصومین آدم میره توی مذاهب ساختگی، یا خودش یه چیزی بافته، یا بافته های غرب و شرق رو نشخار میکنه و تکرار میکنه و به خورده دیگران میده. پس از ولایت فاصله نگیر، متوسل به ولایت شو تا از خدای یگانه قاهر قادر علیم خبیر رؤوف بالعباد فاصله نگیری. ذکر الله میخوای ذکر چهارده معصوم داشته باش. اصلا فهمونی ذکرنا ذکر الله که تو روایات شیعه اومده، ذکر علیین ذکر الله و ذکر اعدائه ذکر الشیطان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.